بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن ما پیرامون آداب ادب بود. قرار ما بر اینه که تا ماه محرم پیرامون آداب زندگی کردن از منظر اهل بیت صحبت کنیم. جلسات پیش پیرامون آداب مواجهه با مصیبت صحبت کردیم. اگر در گرفتاری و مشکلات و مصیبت قرار گرفتیم چگونه برخورد کنیم مفصلا گفتیم. جلسه بعدش پیرامون آداب تربیت صحبت کردیم، تربیت فرزند. جلسه بعدش پیرامون آداب وعده دادن، پیمان بستن صحبت کردیم. جلسه بعدش پیرامون آداب غذا خوردن، ببین اهل بیت چی به ما فرمودن و خودشون چگونه غذا می‌خوردن و آب می‌نوشیدن، آشامیدن مطالبی عرض شد. تا جلسه قبلی پیرامون آداب استراحت کردن، خوابیدن، خفتن از سیره و روش اهل بیت سنت رسول خدا مطالبی عرض شد. امشبی که در آن هستیم میرسیم به آداب نماز خوندن از قبل نماز تا بعد نماز. خب مستحضر هستید بزرگواران، اصل دین، عماد دین، عمود دین، ستون دین ما نمازه. بی‌تعارف حقیقت دین نمازه. در روایت داریم که مرز بین ایمان و کافر شدن نمازه. یعنی اگر کسی رسما برگشت گفت آقا من نماز نمیخونم، تارک الصلاة شد، این کافره. ولی اینکه آدم خوبی باشه از جهات اخلاقی، لحاظ دینی ایشون کافره. مرز بین ایمان و کفر نمازه. حالا در مورد اصل نماز که ما صحبتی نداریم، اینا دیگه مقدمات مسائل دینی که نمیخوام روی این صحبت کنیم. بحث ما پیرامون ادب و آداب همین نمازه که امشب به اختصار خدمتتون مطالبی رو عرض میکنم. خب کسی که میخواد نماز بخونه، این نماز مقدماتی داره. مقدمه اولش وضو گرفتنه که ما پیرامون مستحبات وضو امشب مطالبی عرض میکنیم تا برسیم به اذان، اقامه، بعد قیام و رکوع و سجده و تشهد و بعد نماز. خوب گوش بدید، تون 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 گوش بدید که منم بتونم تون 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 بگم خدمتتون. خب خدمت شما عرض می شود که اما وضو، من البته امشب کار به احکام وضو ندارم. اون چیزهایی که مبتلات وضو اینا که دیگه خودتون به رساله ها مراجعه می کنید و قطعا همه مرجع تقلید دارید. کسی که مرجع تقلید نداشته باشه بقیه مسائل عبادیش و احکامش باطله، چون بعد بند آدم به یک فقیه باشه مسائل دینیش. همونجوری که ما مریض میشیم پیش دکتر میریم، در مسائل دینی هم همه نیاز مرجع تقلید داریم. اون کسی که برمیگرده میگه من خودم همه چیزو میدونم، مرجع نمیخوام، این مخالف قرآن داره حرف میزنه، مخالف اهل بیت داره حرف میزنه. این حدیث امام زمان که امام زمان فرمود در عصر غیبت به فقها مراجعه کنید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید. یه مسئله دینی، یه حکمی برات پیش میاد، واقعا نمیدونی الان باید چه کار کنی. لذا اون کسی که میگه من خودم عقل کلم، اتفاقا بی عقل کله. اون کسی که مثلا کلید خونش، قفل خونشون خراب میشه، پیش یه کلید ساز میره، پیش یه قفل ساز میره. کسی که سقف خونش خراب میشه، سراغ یک بنا میره. قلبش هم مشکل پیدا کنه، پیش متخصص قلب عروق میره. در مسائل دادگاهی به یک وکیل محترم مراجعه میکنه. خب هر کسی در کار خودش، در حیطه خودش. در مسائل دینی همه نیاز به یک مجتهد داریم، نیاز به یک فقیه داریم. و اینم بهتون میگم اکثریت مردم متاسفانه تقلیدشون باطله. چرا؟ چون همینجوری من درآوردی یک مرجعی رو انتخاب کردن، نه رساله شو میخونن، نه اهمیت میدن. لذا میبینید تو همین بحث وضو به جرئت میگم، به جرات میگم غالب مردم وضوشون باطله، چون احکام براشون مهم نیست. مثلا طرف داره وضو میگیره، من بارها دیدم تو مساجد جاهای مختلف، جوون هیئتی هم هست، بچه خوب و مؤمنی هم هست، ولی اهمیت نمیده. داره وضو میگیره، آبو که میخواد بریزه از ساعدش میریزه. خب این وضو باطله. آب باید از بالای آرنج باشه، نه حتی خود آرنج، از بالای آرنج باید بریزه بیاره پایین رها کنه. بعضیا اینجوری وضو میگیرن، خب این وضو باطله. چرا؟ چون اهمیت نمیده به احکام. یا مثلا آب میخواد محس کنه، دستشو میذاره وسط سرش، کلهشو میکشه، این وضو باطله. باید دستو کشید، سر باید ثابت بمونه. یا مثلا میخواد صورتش رو آب بریزه، آب به جای که رو پیشونی بریزه مثلا رو بینیش میریزه، بعد برمیگردونه، این وضو باطله. آب باید از رو پیشونی ریخته بشه و از پیشونی به پایین و نه از پایین به بالا بره. این جزئیات رو خیلی دقت نمی‌کنن، لذا می‌بینید اکثریت نمازاشون باطله، وضوهاشون باطله. ما کار به مسائل احکام نداریم، بحث ما پیرامون آداب وضو، آداب نمازه. مسائل احکامی رو اگه خودتون به رساله مراجعه کنید مفصل در رساله آیین فقها اومده. اما آداب وضو گرفتن، مستحضر هستید خود وضو گرفتن مستحبه، ولی اینکه آدم هم نخواد نماز بخونه. اینکه آدم دائم الوضو باشه، دائم الحضور میشه. حاج آقا چیکار کنیم همیشه خودمون در محضر امام زمان ببینیم. یکی از راهاش دائم الوضو بودنه. ما متاسفانه فقط برای نماز یا قرآن خوندن وضو میگیریم. فرمودن خوبه، امیرالمومنین فرمود شیعه ما رو نمیبینید مگر اینکه وضو داشته باشه. نمیبینید مگر اینکه وضو داشته باشه، کنایه است. یعنی بچه شیعه دائم الوضو باش. اصلا یکی از چیزهایی که فرمودن صورت انسان رو زیبا میکنه، نورانیت به چهره آدم میده، همین وضو گرفتنه. طرف سنش هم بالاست، مثلا 80-90 سالشه، قیافه هم نداره، اما نور بالا میزنه، به قول ما لبخند میزنه، دل آدم میبره. مثل مرحوم آقای بهجت، اونا که نزدیک ایشون رو دیده بودن، فوق العاده این مرد نورانی بود. الان ما یه عالمی داریم در اصفهان، بعضی وقت تلویزیونشون نشون میده، حاج آقای ناصری، آیت الله ناصری، از اون امام زمانی هست. از نزدیک چهرهشو ببینی واقعا میبینی چه نوری داره، نه این نور مهتابی و خدمت شما عرض میشه لوستر و این حرفا، با دیگه همه متوجه منظور من میشید. یه درخشندگی معنوی، یه خدمت شما عرض می‌شود که چهره‌ای که واقعا لبخند میزنه دلبری میکنه. این یکی از اثرات وضوئه، دائم الوضو بودنه، نه فقط به خاطر نماز. فرمودن یکی از عوامل برکت رزق این که انسان دائم الوضو باشه. حتی فرمودن موقع خواب، قبل از اینکه بخوابی وضو بگیر، بگیر بخواب. ما تو بحث آداب خواب داشتیم، اگر کسی با وضو بگیره بخوابه، رخت خوابش حکم مسجد داره، یعنی هر نفسی که میزنه داره تسبیح خدا رو میگه. خدا رحمت کنه علامه مجلسی قدس الله نفس و زکیه، به این بنده خدا گفتن علامه بدترین لحظات عمر شما کیه؟ ایشون یه آهی کشید، گفت لحظاتی که وضو ندارم. خب خیلی برام سنگین تمام میشه. ببین چقدر اینا از ثروت وضو بهره میبرن، چقدر قدر وضو رو میدونن. خودم وقتی که خوابش بره وضوش باطل میشه دیگه. میگه وقتی که از خواب بیدار میشم تا کنار حوض خونم رو میخوام برم وضو بگیرم، اون چند دقیقه بدترین و ظلمانی ترین لحظات عمر منه، اون چند دقیقه که وضو ندارم. حاج آقا میشه وضو داشته باشیم دوباره وضو بگیریم؟ بله. شما الان یه وضو گرفتی، مثلا برای نماز مغرب عشا، دو سه ساعت از اذان گذشته، میخوای هیئت بیای، وضوت هم باطل نشده، میخوام دوباره وضو بگیرم، میشه؟ بله. فرمودن وضو علی الوضو نور، نورون علی نور. وضو داری مثلا یه وضو دیگه، بله، یکی میاد دوباره وضو میگیره به خاطر اینکه وسواسی داره، اون اصلا مریضه، من کار با اون ندارم، خاطر وسواسیشه. اما یکی نه، وضو میگیره برای نماز، حالا برای قرآن یه وضو دیگه میگیره، هیئت میخواد بره یه وضو میگیره، میخواد یک زیارت حرم بره یک وضو میگیره، دعا میخواد بخونه، فردا میخواد دعای عرفه بیاد، یه وضو میگیره. تو اون خیلی خوبه، نه اینکه بدون وضو اینا باطل باشه، نه، اما باعث نورانیت میشه. از آداب وضو فرمودن این که انسان با آب خنک وضو بگیره، نه با آب گرم. مردان خدا رو من تو زندگیشون خیلی تحقیق کردم، خیلی از اولیای خدا تو بحث وضو دیدم، سه تا چیز همشون مشترک بود تو زندگی مردان خدا اولیا. یکی که هر موقع میخواستن وضو بگیرن با آب گرم وضو نمیگرفتن، چون آب سرد خودش نشاط آوره. شما مثلا میخوای، من بعضی از عزیزان میشناسن، خودشون به من میگفتن، میگفتن ما بر نماز صبح با آب گرم وضو میگیریم که خوابمون نپره، چون آب خنک خوابو میپرونه دیگه. آب گرم وضو میگیره که خوابو داشته باشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت بره ادامه خواب، درسته؟ اما مردان خدا همیشه برای نماز شب که بلند میشدن، اگه زمستون بود که میرفتن آب یخ به صورتشون میزدن که قشنگ خواب کلشون بپره با نشاط نشاط. حتی فرمودن وضو گرفتن با آب سرد کفاره گناهانه. این یک. دوم فرمودن رو به قبله. من تو زندگی اولیای خدا نگاه میکردم، همشون نوشته بودن که یا شاگردانشون یا دوستانشون یا همسرانشون که تعریف میکردن از سیره بزرگان، میگفتن موقع وضو رو به قبله میشدن. و سومی که آب وضو رو خشک نمیکردن. یه بارم پیرامون این مطلب عرض کردم در جلسات پیش که وقتی که وضو گرفتید آب وضوتون رو خوش نکنید، بذارید رو بدن بمونه. دیگه چی؟ فرمودن از آداب وضو گرفتن دعای وضوئه. وضو دعا داره، بعضی از مؤمنین میخونن، اگه بلدم نباشن. من دیدم خونه یه سری بچه ها که رفقا که میریم، میریم مثلا تو اون سرویس های بهداشتیشون، اونجایی که میخوان دستا رو بشورن، دعای وضو رو چسبوندن اونجا. خیلی کار قشنگیه. دعای وضو آمادش هم بیرون میفروشن، میتونید تو حالا آشپزخونه سرویس بهداشتی بزنید، موقع وضو گرفتن اون دعا رو بخونید. این دعا نیایش امیرالمومنین با خداست. از اون لحظه که شما دستو میشوری تا مسح پا، همه رو امیرالمومنین دعا فرموده. صورت رو میخوای بشوری، اللهم بیض وجهی یوم تسود فی الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض فی. به نظر من یه بچه یتی واجبه براش دعای وجود حفظ باشه، خیلی هم زمان نمیبره، یه برگه کوچیکه اینو حفظ کن که هر جا خاصی وضو بگیری دعای وضو رو بخون. حاج آقا ما اصلا مخ ما نمیکشه به حفظ وضو، به حفظ دعای وضو، چیکار کنیم؟ امام رضا علیه السلام فرموده اگه دعای وضو هم بلد نیستید حداقل موقع وضو گرفتن سوره قدر رو بخون. دیگه یک بچه شیعه بگه سوره قدر رو حفظ نیستم دیگه واقعا افتضاحه. بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت قدر تا آخر. امام رضا علیه السلام فرموده حداقل موقع وضو گرفتن سوره قدر رو بخونید که ثواب عظیمی وارد شده. یکی دیگر از آداب وضو فرمودن وقتی که وضو گرفتید بعد از وضو گرفتن آیت الکرسی رو بخونید. اینم هم به خودم هم به شما توصیه میکنم که زیاد مداومت کنید به خوندن آیت الکرسی، حفظ کنید، چون اثرات و برکات عجیبی نه فقط در آخرت بلکه در همین دنیا داره، در همین دنیا. خب بریم جلوتر. حالا ما وضو گرفتیم، فرمودن اگر خواستید حالا خوش کنید. ما از سفری که از کربلا برمیگشتیم با رفقا رسیدیم به کرمانشاه، واقعا هوا سرد بود، نماز صبح بود، یعنی اگه شما می‌خواستی وضو بگیری بیای بیرون تا کنار اتوبوسا بیای، اگه آب وضو تو خشک نمی‌کردی رسما قندیل می‌بست، اینقدر سرد بود هوا. ساعت فکر می‌کنم 5-6 صبح بود، همون لحظات اذان صبح بود، واقعا هوا سرد بود. اصلا من دیدم بعضی از دوستان که همون نمازشون رو تو اتوبوس خوندن، حالا دیگه باطل بود و باطل نبود دیگه من نمی‌دونم، ولی اصلا جرئت نمی‌کردن اتوبوس پایین بیان، بس هوا سرد بود و برودت داشت. خب حالا ما مجبوریم اونجا خوش کنیم. امیرالمومنین فرموده اگر خواستی آب وضو رو خوش کنی، آب دستی رو دست یا صورت خوش کنی، با دستمال زرد رنگ خوش کن. زرد رنگ. حالا یه آدمی پیدا میشه مادیگراست، به قول ما بیدینه، لائیکه، به قول با کلاس ها ماتریالیسمه، اصلا این چیز رو قبول نداره، میگه آقا کی گفته، اصلا حالا چه فرقی میکنه، من میخوام با دستمال مثلا آبی آب وضو رو خوش کنم. خب خوش کن به درک. من میخوام مثلا با مثلا رنگ بنفش، مثلا دستمال بنفش مثلا خوش کنم دستم، خوش کن به جهنم. بحث ما سر آداب و ادب کسی که مطیع اهل بیت، کسی که مطیع حضرت حق، دیگه چون و چرا نمیاره. شما تو همین ورزشا نگاه کنید، لباس جودو چه رنگیه؟ لباس جودو سفیده، لباس کنفو مشکیه. حالا یکی پیدا بشه بگه آقا من میخوام مثلا برم وسط میدان جودو با لباس مشکی، میگم بیا بریم بینمک بازی یا چیزه. چی داری میگی؟ این هر چیزی یه ادبی داره، یه آدابی داره. من میخوام آقا با کت و شلوار برم کاراته، میگم بیا برو عمو جان دیوانه شدی. من میخوام با این لباسای مثلا چریکی برم دروازه ما وایسم، میگم برو دنبال کارت عمو، بینمک بازی یا چیزی. هر چیزی ادبی داره. یا شما نگاه کنید اون عزیزانی که فارغ التحصیل میشن، دیدی که مدرک میگیرن فارغ التحصیل دانشگاه، دیدی که لباسایی که تنشون میکنن، یه کلا سرشون میذارن مربعی شکل، یه دونه منگوله اونجا آفزونه. حالا که میگه آقا من از مربع خوشم نمیاد، میخوام ستاره ای باشه، مثلا متوازی الاضلاع باشه، مثلا چرا یه دونه منگوله، مثلا 4 تا منگوله داشته باشه، خب قطعا به ایشون مدرک دیوانگی میدن قطعا. خب هر چیزی ادبی داره، آدابی داره. لذا هر کسی که بگه آقا من میخوام فقط همینجوری وضو بگیرم برم، خب باشو بگیر، ادب و آدابش هم رعایت نکن. ما که دعوا نداریم، واجبم نیست، اما یادت باشه 12 نمره قبولیه، 20 هم نمره قبولیه، این کجا اون کجا. یکی میگه آقا من میخوام تو همین ده خودمون، تو روستای خودمون مثلا تو کشتی اول بشم. یکی میگه نه من فقط در المپیک بود اول بشم. جفتش کشتیه، جفتش هم اول شدنه، این کجا اون کجا. یکی میتونه فله ای گله ای همینجوری وضو بگیره، نماز هم بخونه، قبوله، اما نمره 20 رو نمیگیره. این دیگه بستگی به همت طرف داره، به معرفت طرف داره. کسی که تو کنکور رتبه 100 بیاره خیلی رتبه خوبی آورده، اما 100 کجا، رتبه 1 کجا، زمین تا آسمون فرق میکنه. بگذاریم. بعد از حالا وضو، دوستان که دیر اومدی داریم آداب نماز رو میگیم، حالا بعد از وضو گرفتن میرسیم به آداب مقدمات نماز. از مقدمات نماز گفتن عطر زدنه، ثواب نماز رو 70 برابر میکنه. سعی کنید رفقا یک عطر مخصوص نماز داشته باشید تو سجادتون، فوق العاده است. یک، عطر زدن. دو، عبا انداختن. آقا عبا نداریم، یه چفیه، یه شالی، چیزی رو دوشت بنداز، نماز بخون، ثواب نماز 25 برابر میشه. سوم فهمودن یه سجاده است. الان سجاده ها متاسفانه همه گل و منگل و نمیدونم عکس و آهو و نمیدونم که عکس کربلا و نجف و اینا صحیح نیستن، که نماز باطله، چون باعث میشه حواس آدم پرت بشه. بهترین سجاده ساده، یه پاچه تیترون سفید یه دست. اکثر بزرگان نگاه کنید نمازشون که میخوان بخونن اینجوریه، یه سجاده سفید ساده، یه ساده، اینقدر عکس گل و بلبل. و یه جا رفته بودیم یکی از شهرستان شمالی بود، بعد یه سجاده واسه ما انداختن، باغ و وحش بود، یعنی بالا رو گنجش کشیده بودن، نمیدونم وسطش عکس اولاغ بود و این ورش عکس. گفتم این چه سجاده ایه؟ گفتم این چقدر گرونه، تلاکوبی بقید. گفت باریز دور، اهل بیت فهمون از سجاده ساده یه دست، سفید هم باشه که عالیه. دیگه چی؟ از مقدمات نماز عطر عبا سجاده سفید. بعد فرمودن بهتره که اگر دارید فرادا میخونید تنها تو خونتون، جلوی مهرتون یه تسبیح قرار بدید، یعنی یه حد و حدودی برای خودتون قائل بشید که اونجا بشه مسجد خونه شما، این خودش ثواب داره. دیگه از آداب نماز فرمودن بهترین لباستون رو بپوشید، بهترین لباس، که متاسفانه ما معمولا با شلوارک یا عرض می شود که با رکابی خیلی بده. نه نماز باطل نیست، اما واقعا مهر شکسته مثلا، دیگه توقع داریم دعامون هم مستجاب بشه. یه سوال میکنم تو دلتون جواب بدید، از خودم هم دارم میپرسم، به خدا دارم میگم، این یه هیئت، یه محکمه، یه اول برای خود من، خدا وکیلی اگر قرار بود امشب به جای هیئت برید مجلس عروسی، به خودم دارم میگم جسارت نشه، یا یه مجلس مهمونی مهم قرار بود وارد یک اداره ای بشی، استخدام بشی، خیلی به ظاهرت میخواستن دقت کنن، بین و بین اللهی با همین لباسی میومدی که امشب اومدی هیئت، مثلا قرار بود امشب بری خونه استاندار شام، بگن آقا بهترین لباستو بپوش، میگشتی کچوارتو پیدا میکردی، برای یه لباس خوشگل پیدا میکردی. چرا با همون لباس دم دستیمون میایم هیئت؟ چرا؟ به خودم دارم میگم، علت اصلیش یه چیزه، هنوز از فرهنگ اهل بیت خبری نداریم. چرا از فرهنگ اهل بیت خبر نداریم؟ بی‌تعارف دیگه، چون امام زمان بالا سرمون نیست، هنوز تربیت شده امام زمانی نیستیم، فکر میکنیم حالا اومدیم مجلس روزه با هر لباسی که اومدیم اومدیم. بله اهل بیت همه جوری قبول میکنن، اما یه سری ادب و آداب داره. اگه برای من مهم باشه، خوشگل ترین لباسام، بهترین جوراب ها، بهترین لباسا، بهترین مدل مویی که دارم و فکر میکنم توی مجلس مثلا مهمانی با عظمت همه به من توجه میکنن، همون مدل و همون تیپو میذارم برای روضه امام حسین، همون لباسو میپوشم برای مسجد رفتن. اما شما نکن طرف مسجد میره با شلوار چل خشتکه مثلا، خدمت شما میشه لباسا بوی عرق، جورابا بوی عرق، خب میخواد با خدا هم حرف بزنه، در حالی که قرآن میگه بهترین زینتاتونو بذارید مسجد. اهل بیت فرمودن امام سجاد علیه السلام یه شب دیدن امام سجاد آقا حضرت داره سرمه به چشمشون میکشه چون مستحبه، خوشگلترین لباسشون رو میپوشن، روغن میزنن حضرت به موهاشون، عالی عالی. آقا کجا میری؟ حضرت فرمود میخوام برم با خدا حرف بزنم، میخوام برم مسجد. حالا شما مسجد، هیئت حسینیه، هر چیزی که حول و محور خدا و اهل بیته، اگه قرار بود واقعا ما یه مهمونی بریم با این لباسا میرفتیم، نه قطعا دوش میگرفتیم، نکنه بدنمون بوی بد بده، میخوام برم روزه، میخوام برم یه مهمونی. خب حالا بگذاریم، زیاد روی این موضوع مانور نمیدیم که وقتمون گرفته نشه. این از بحث چی شد؟ بحث وضو. حالا میخوام نماز رو شروع کنیم، مقدمات نمازم گفتم، میرسیم به اذان و اقامه. حاج آقا اذان و اقامه واجبه؟ نه، اما فرمودن اگر کسی اذان و اقامه نگه، به خصوص اقامه، بخواد نماز بخونه، امام باقری که امشب میخوایم روزش رو بخونیم، ایشون فرموده مثل کوری میمونه که دنبال بهشت میگرده، مثل آدم نابینا دنبال بهشت میگرده. حتما سعی کنید اذان و اقامه رو بگید. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در بیان لطیف و شیرینی میفرمایند که مؤذنین سربلندای قیامتن، اونا که اذان میگن سربلندای قیامت، یه سر و کله از همه بالاتر میخوای باشی مقید به اذان باش. نه اینکه اذان حتما بری پشت بلنگو دست رو گوش بذاری داد بزنی اذان بگی، نه، تو خونه خودت میخوای نماز بخونی، مگه چقدر زمان میبره؟ تون بگی یک دقیقه هم نمیشه، به خدا اگه تون بگی یک دقیقه هم نمیشه. فرمودن مؤذنین سربلندای قیامتن، سرافرازهای در قیامتن. آقا ما صاحب اولاد نمیشیم چیکار کنیم؟ علی ابن موسر رضا فرمود تا یک سال تو خونتون با صدای بلند اذان بگید، وقت اذان که شد خودت دست بذار رو گوشت با صدای بلند اذان بگو، و باعث ازدیاد نعمتم میشه، باعث ازدیاد برکتم میشه. هی گفتم این حرفا برای کسانی که اعتقاد دارن مثل شما، با آدم مادیگرا بگی میگه برو بابا این حرفا چیه، الان پول میخوای برکت فقط تو تبلیغات. من مدیر یه شرکتی دیدم، خودش میگفت ما درآمدمون رو تقسیم کردیم 70% میذاریم برای تبلیغات، با تبلیغات مشتری میاریم، ما کار به اونو نداریم. اما اهل بیت فرمودن این حرفا برای کسانی که اعتقاد به دست غیب دارن، اون کسی میگه دست غیب هست، اعتقاد داره که روزی دست کسی دیگه است. قدیم مردم اعتقاداتشون خیلی قوی بود، ولی الان متاسفانه روزی‌ها رو تو تبلیغات میدونن، تو احتکار میدونن، تو کلاهبرداری میدونن. بگذاریم که اینجا سخن زیاده که روش صحبت نکنیم بهتره. فرمودن مؤذن ثواب 40,000 شهید رو داره. آقا مفت داریم ثوابا رو از دست میدیم. 40,000 شهید و 40,000 نفر رو شخصی که اذان میگه در قیامت میتونه شفاعت بکنه. تو یه جمعی به یکی میگه آقا بلند شو اذان بگو، بلد اذان بگه، خجالت میکشه چون ثواب مفتی از دست داره، دست میده. حاج آقا میشه اذان رو بدون وضو گفت؟ بله میشه، ولی از آدابش نیست. یادتون باشه حتی شما میخواید نماز بخونید، میخوای آماده بشی مثلا برای نماز ظهر و عصر، همون جورم که نشستی میتونی اذان رو بگی، اما یاد مثلا میخوای بری مسجد، تو راه داری قدم میزنی میتونی زیر لب اذان رو بگی، اما اقامه نه. اگر کسی میخواد اقامه بگه، یعنی دیگه پشت سر اقامه بگه الله اکبر نماز رو شروع کنه، باید حتما ایستاده با حضور قلب با توجه و با وضو باشه. این باید دیگه میگم باید شرعی نیستا، ما بحثم سر اخلاق سیره ادبه. عرض کردم کسانی که اعتقاد دارن این حرفو برای اوناست، میخوای اقامه بگی حتما ایستاده باش، نه اینکه بشینی بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله بعد تا قد قامت صلا یاد بیفته بلند شی، نه برای اقامه قشنگ ایستاده باش. اونقدر رفقا آیون خانوما اقامه گفتن مهمه که بسیاری از فقها، چه فقهای قدیم چه علمای جدید، اجازه دادن که شما وسط نماز داری میگی الحمدلله رب العالمین، یهو یادت افتاد اقامه نگفتی. اونقدر مهمه که فقها اجازه دادن اونجا نمازو قطع کنی، برگردی اقامه بگی، بعد شروع کنی به نماز خوندن. یعنی اینقدر اقامه گفتنش مهمه. ولی خب بعضی از دوستان آدم میبینه حالا یا حال ندارن یا حالا حوصله‌شون نمیکشه، عجله دارن، سری مثلا میاد شروع میکنه نماز خوندن، یه مهر میذاره الله اکبر، بابا یه اقامه ای، حالا اذان نمیگم حتما بگو ولی حداقل یه اقامه بگو، مگه چقدر زمان میبره؟ اذان نگفتی اقامه رو سعی کن حتما بگو. فرمودن بین اذان و اقامه، اذان رو گفتی حالا میخوای شروع کنی اقامه گفتن، همون سر جات که ایستادی یه قدم بیا جلو، دستتو ببر بالا، از مواقع اجابت دعا همونجاست، دستتو ببر بالا، هر دعایی که دوست داری بکن، عجل ولیک الفرج بگو، برای پدر و مادر دعا کن، برای کربلا رفتن دعا کن، برای پولدار شدن دعا کن، عیبی نداره، برای ازدیاد نعمت دعا کن، برای این دعا کن که خدا اگه شری قراره تو زندگی سراغت بیاد خدا ازت دفع کنه، برای اونا دعا کن، بعد برگرد. چی شد؟ اذان رو گفتی یه قدم میای جلو، بعضی امام جماعت ها مساجد من دیدم این کارو میکنن، اذان که گفته میشه میاد جلو یه دعا میکنه برمیگرده اقامه رو میگه. اینو دقت داشته باشید، فوق العاده است. بعد فرمودن اگه کسی اونجا سجده بره، یعنی اذان رو گفتی اومدی یه قدم جلو دعا کردی بیای سجده بری، بعد بلند شی اقامه رو بگی، فرمودن ثواب شهیدی داره که در خون خودش دست و پا زده، کسی که اونجا به سجده بره. ببینید چه ثوابایی رو داریم مفدس میدیم. بله دیگه، عمرمون به بی حاصلی و بلهوسی گذشت، چقدر وقت برای این سریال ها میذاریم و برای این فوتبال ها میذاریم و برای این گدهای شبونه و امشب خونه این امشب خونه اون ساعت ها تو کوچه قدم زدن میذاریم، اما به اذان و اقامه که میرسیم ای بابا کی حال داره و چه فیوزاتی رو داریم از دست میدیم. به خودم دارم میگم واقعا قیامت آدم حسرت میخوره. فرمودن اونا که در قیامت حسرت میخورن که چیزایی میبینن از دست دادن که از حسرت شروع میکنن انگوششون رو خوردن تا اینجا شروع میکنن خوردن، خودشون نمیفهمن از حسرت. دیگه چی؟ از آداب اذان فرمودن تکرار با مؤذنه. تلویزیون داره مرحوم سلیم مؤذنزاده اردبیلی رو پخش میکنه، خدا رحمتش کنه، اذان فوق العاده و بی‌نظیرش داره پخش میکنه، شما باش تکرار کن. از آداب اذان سنت رسول خدا بر این بوده، او داره میگه الله اکبر، تو هم زیر لب بگو الله اکبر، اون میگه اشهد الله لا اله الا الله، تو هم بگو اشهد الله لا اله الا الله. دقت کنید تا مؤذن میرسه به اون عباراتی که اولش حی داره، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. به این سه تا عبارت که رسیدی گفتن با مؤذن تکرار نکن، به جاش بگو لا حول ولا قوه الا بالله. اون داره میگه حی علی الصلاه، تو بگو لا حول ولا قوه الا بالله. اون داره میگه حی علی الفلاح، تو بگو لا حول ولا قوه الا بالله. اون میگه حی علی خیر العمل، شما بگو لا حول ولا قوه بالله. بعد ادامه اذان اون میگه الله اکبر، شما باز بگو الله اکبر. تکرار با مؤذن غیر از اون سه عبارتی که اولش حی داره، اونو بگو لا حول ولا قوه الا بالله. فرمودن روزیتون رو زیاد میکنه، طول عمر بهتون میده و باعث غفران گناهاتونه، فوق العاده است. دیگه چی؟ از آداب دیگر که مستحب در مورد اذان فرمودن به انتظار اذان موندنه. بعضی مؤمنین هستن زرنگن، یه 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اینکه اذان بگن خودشون رو مسجد میرسونن. انتظار برای اذان خودش برکات داره. دیگه چی؟ فرمودن مکروه وقتی امام جماعت جلو ایستاده داره اقامه میگه کسی صحبت کنه. دیدی که الان تو مساجد تا قبل از این که الله اکبر امام جماعت گفته نشده همه دارن با هم صحبت میکنن، اون داره قیمت گلابی میده، این داره قیمت انجیل میده، این داره قیمت گیلاس میده، اون میگه ما امسال آلبالو نخریدیم گرونه، اون میگه ما خریدیم نصفه خریدیم، اون میگه ما از کجا رفتیم میدون خریدیم، یه مرتبه الله اکبر تکبیرت الاحرام میره تو نماز. حاجا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب پیدا کنیم؟ از قبلش حضور قلب پیدا کن. لذا کراهت داره وقتی امام جماعت داره اقامه میگه شما صحبت کنی. و ما متاسفانه خدمت شما عرض میشود که با روایات آشنا نیستیم و عمل نمی کنیم. دیگه چی؟ حالا شما اذان اقامت تموم شد، بریم تو خود نماز. میخوای تکبیرت الاحرام بگی، مستحب بگی 6 بار قبل از اون بار هفتم بگی الله اکبر. بار هفتم بگی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، نمازتو شروع کنی. 6 تا تکبیر قبلش بگو، بار هفتم به نیت واجب بگو. چرا؟ این قصهش برمیگرده به زمان آقا رسول الله. من سریع بهتون میگم که امام حسین نونهال بودن، در سنین کودکی بودن، تازه میخواستن زبون باز کنن. پیغمبر امام حسین رو کنارشون گذاشته بودن، به امام حسین گفتن که با من تکرار کن موقع نماز الله اکبر. امام حسین تکرار نکرد، تازه حضرت داشتن زبون باز میکردن. بار دوم الله اکبر، سید الشهدا چیزی نگفتن. تا بار هفتم که گفت، سید الشهدا با پیغمبر تکرار کردن، فرمودن که الله اکبر. لذا مستحب واجب نیست. حوصله دارید، وقت دارید، قدر میدونید، قدر ثروت خدمت شما عرض میشود که ادب و آداب نماز رو میدونید. 6 تا الله اکبر بگید، بار هفتم بگید الله اکبر. گفتم ما با روایات آشنا نیستیم و کسی این کارا رو بکنه میگیم اوه چه حوصله‌ای داره. یه مادری چند وقت پیش من زنگ زد، گفت حاج آقا به دادم برس، بچه‌م دیوونه شده. گفتم چرا؟ گفت این الان جدیداً وقتی میخواد نماز بخونه یه 6-7 بار میگه الله اکبر الله اکبر، دیوونه شده. گفتم خواهر من که دیوانگی نیست، این عمل به روایاته. گفت یعنی هیچ خطری نداره این؟ گفتم نه خطری نیست. گفت بس دیوانه نیست؟ گفتم شاید از جهات دیگه دیوانه باشه بچت، ولی از این جهت مطمئن باشید که دیوانه نیست، چون این مادره با روایات آشنا نیست. تا بچهش از این کارا میکنه میگه دیوانه شده. حالا شما میخوای تکبیرت الاحرام بگی، آقا باید این دستا کنار گوش برسه. بعضی دوستان حال ندارن، مثل پسر زبیر اینجوری میکنن، فقط یا الله اکبر شروع میکنن. زمان آقا رسول الله یکی بود دستشو میبرد بالا، میگفت الله، از کلش بالاتر، که پیغمبر اونو منع کرد، فرمود باید این دستا کنار گوشت قشنگ قرار بگیره، بگی بله الله اکبر. خود اینم میدونی پیام داره که موقع نماز دستت کنار گوشت باشه، بگی الله اکبر، دستتو به این حالت بعد بندازی پایین، داری پیام به خدا میدی، یک پیامکه به قول ما، یه اسمسه، یعنی خدایا من حواسم هست، همه چی انداختم پشت سرم، کل امور دنیایی رفت پشت سرم، میخوام با تو حرف بزنم، اومدم در آغوش تو، همه چی بره گم شه، الله اکبر بسم الله، رفتم تو آغوش خدا. این پیام داره. خب الله اکبر گفتی، بریم داخل خود نماز. مستحب قبل از اینکه بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید، آهسته آروم بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مستحبه. بعد بگی بسم الله الرحمن الرحیم، و فرمودن بسم الله رو بلند بگو. ببینید آقا، نماز ظهر عصر رو مردها واجبه که آروم بخونن، غیر بسم الله الرحمن الرحیم. میگی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. این شیوه نماز ظهر عصر. حالا نماز صبح مغرب شو که هیچی، نماز صبح مغرب شو که همه شو باید بلند خون، اما در نماز ظهر عصر بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگو. این سنت تمام 14 معصومه. حالا رفتی مسجد، امام جماعت سوره حمد رو تموم کرد، شما هم سرت پایینه داری میشنوی، امام جماعت میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مستحب به از نشانه‌های شیعه اینه که همونجا آروم بگی الحمدلله رب العالمین. بعضی این پیرمردا مراعات میکنن تو مساجد، دقت کنید، امام جماعت میگه ولا الضالین، آروم میگن الحمدلله رب العالمین، برعکس سنی‌ها میگن آمین، که نماز باطله، از بدعت‌هایی که قاتل از زهرا گذاشت، باطله. آمین گفتن باطله. وقتی گفتی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، باید که مستحبه که آروم بگی الحمدلله رب العالمین. خودت هم در فرادا هم میتونی بگی، عیبی نداره. خب آقا سوره حمد خونیم، بعد از سوره هم چه سوره‌ای بخونیم؟ مستحبه. ببین اون کسی که امام رضا علیه السلام از مدینه برد تا خراسان، خب 6 ماه طول کشید دیگه، قدیم با اسب و شتر و اینا میرفتن، هواپیما و این ماشین و این حرفا که نبود که. اون بنده خدایی که الان اسمش تو ذهنم نیست، امام رضا علیه السلام از مدینه تبعید کردن به مرو، میگه تو کل این مسیر 6 ماه دیدم امام رضا علیه السلام در رکعت اول بعد از سوره حمد سوره قدر رو میخوندن. انا انزل الله فی لیلت القدر. در رکعت دوم سوره توحید رو میخوندن، سوره قل هو الله احد، که امیرالمومنین فرمود من عاشق سوره توحید هستم. پس مستحبه در رکعت اول بعد از حمد انا انزل الله خونده بشه فی لیلت القدر، در رکعت دوم سوره توحید. خب حالا شما خدمت شما از میشود که سوره حمد رو خوندی، توحید رو هم خوندی، میخوای بری رکوع. فرمودن از قیام که به رکوع رفتی باز تکبیر بگو، یعنی دستا رو بیار بالا تا کنار گوشت بگو الله اکبر، بعد برو به رکوع. که وهابیا اینو ترک کردن، سنی ها نمیگن، ولی شیعه دقت داره میگه از قیام که میخوای رکوع بری قشنگ دستا بیار بالا بگو الله اکبر، بعد برو رکوع. این چیزایی که حالا اگه دقتم نکنی نمازو باطل نمیکنه، ولی گفتم نمره 20 کجا، نمره 12 کجا. حالا تشریف بردید رکوع، در رکوع چیکار کنیم؟ فرمودن مستحبه که وقتی که در حالت رکوع هستید بین دو تا انگشتای پاها اون قسمت زمین رو نگاه کنید. اون انگشت گامبوه هست، شست پا، این انگوش با اون انگوش وسطش رو یه تیکه زمین خالی اونجا رو نگاه کنید. مردها مستحبه که پنجه‌هاشون باز باشه موقع رکوع به این حالت. خانوما برعکس مستحبه که پنجه‌هاشون بسته باشه در رکوع، ولی مردها پنجه‌ها باز روی زانو. دلیلش چیه دیگه نمیدونم. خدمت شما عرض می‌شود که حالا در رکوع چی بگیم؟ مستحبه که سه بار بگید سبحان ربی العظیم و بحمد، یه بارش هم بگید درسته. اما اون کسانی که محضر امام زمان تشرف پیدا کردن، نماز خوندن امام زمان رو دیدن، دیدن حضرت ولی است، در رکوعشون سه بار میگفتن سبحان ربی العظیم و بحمد. رکوع تموم شد، میری سجده. بعد از رکوع سجده است. فرمودن نزدیکترین حالت انسان به خدا چیه؟ سجده است. از معصوم سوال کردن آقا ما از فشار قبر میترسیم؟ ایشون فرمود رکوع و سجده تو طولانی کن. خار چشم شیطان سجده طولانیه، به خصوص جوانترا، نوجوانا که میتونن. بابا یکی پیرمرد دیگه سنش رسیده به 80 سال واقعا اذیت میشه بخواد تو سجده طولانی بمونه. اما حیف، آدم جوونه، قدرت داره، حالا سجده شو یه 5 ثانیه بیشتر طولانی کنه، ولی ما ور میکنیم سبحان الله العظیم، بلند میشیم، اصلا بدن آرامش نمیگه، میریم سجده بعدی. که همه این روایتو شنیدید که پیغمبر یه بنده خدا اینجوری دید، فرضاً فهمون مثل کلاغی که داره دوم میزنه، پرنده‌ای که داره دوم میزنه. آدم تا جوونه، تا شکمش نمیخوره به زمین، تا کمر درد و هزار جور بیماری نگرفته میتونه تو سجده بره. اولش سخته به خدا، ولی به خدا بچه‌ها کسی تکرار کنه همین سختی به مرور زمان براش میشه لذت. و در حدیث داریم جوونی که سجده رو طولانی میکنه خدا به فرشته‌ها میگه نگاه کنید تا موقعی که در سجده است اینو غرق در آمرزش کنید. خودمونی بگم خدا مباهات میکنه، کیف میکنه یه نوجوان جوون میبینه که سجده رو داره طولانی میکنه. و مستحب به غیر از پیشونی بینی هم به خاک بخوره. علمای قدیم که اصلا واجب میدونستن. لذا شما نگاه کنین پیرمردای قدیمی که مقید هستن دو تا مهر میذارن. شما مسجد میری دو تا مهر برداری، یکی برای پیشونی یکی برای بینی. یعنی خدایا ما همه جوره در مقابل تو خاک خورده ایم و به زمین خوردیم. بین دو تا سجده، سجده اول رفتی نشستی میخوای بری، اولا که بدن باید آرامش بگیره. بعضی همینجوری نیمخیز دوباره سجده دوم میرن که نمازشون باطله. باید یک لحظه بشینن ولو به یک ثانیه، حالا یا الله اکبر بگن یا هیچی نگن، ولی مستحبه که آدم اونجا بگه استغفرالله ربی و اتوب الی، یا یه استغفرالله ساده بگه، استغفرالله هم اشتباه است، استغفرالله درسته، بعد بره سجده. این یه پیام داره. یعنی چی؟ بزرگان دو تا سجده رو تعبیر کردن به دنیا و آخرت. شما سجده اول که میری به خاک، یعنی خدایا من دارم قبول میکنم حرفتو که همه از خاکیم. وقتی بلند که میشی یعنی انگار اومدی تو دنیا. تو دنیا باید چیکار کنیم؟ بهترین ذکر استغفاره، توبه کن. اونجا گفتم بگو استغفرالله ربی و طولی. وقتی میری سجده یعنی میمیریم، به خاک برمیگردیم، درسته؟ بعد که بلند میشی فهمودن این همون قیامت، وقتی همه از خاک دوباره بلند میشن میخوان تشهد بخونن بعدش سلام بدن. این دو تا سجده رو تعبیر کردن به دنیا و آخرت. بین دو تا سجده فرمودن که بهترین ذکر شریف استغفرالله. خب این رکعت اول. رکعت دوم مستحب قنوت. حاجا قنوت نگیم باطله؟ نه، نماز باطل نیست، ولی نماز کامل نیست. سنی ها میدونی قنوت ندارن. سنی ها کجا قنوت دارن؟ تو نماز تراویح، که نماز تراویح از ریشه کلن بدعته، از اصل کلن باطله، ولی در نمازهای واجبشون قنوت ندارن. نشانه شیعه که در رکعت دوم قنوت میگه. هر دعایی که دوست داری بگو، هر چه میخواهد دلت تنگت بگو. ولی سعی کنید حتما اگه حال ندارید اللهم کل ولی کر رو بخونید، که آیت الله خویی در تمام عمرش تو همه نمازاش اللهم کل ولی کر رو میخوند. بعد بهشون گفتن شما چرا انقدر در قنوتتون تأکید دارید به این دعا؟ ایشون فرمود مگه میشه کسی در قنوتش برای امام زمان دعا کنه؟ اون امام زمانی که جوان مرده با اون فتوت در قنوتش ما رو یاد نکنه. لذا مقید باشید تو همه نمازاتون اللهم کل ولی کل بخونید. وقت ندارید، حال ندارید، حداقل بگو اللهم عجل ولی کل فرج. حالا هر دعایی که بخونید، بهترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی هم تو این دنیا به ما عطا کن و فی الاخره حسنه، هم در آخرت. بعضی کلمات هم میتونید بگید، در روایت داریم 7 بار بگید یا ارحم الراحمین. یکی از اسامی که خدا کیف میکنه در قنوت کسی بگه عبارت یا کریم العف، یا کریم العف، العف فوق العاده است، فوق العاده موثره. دیگه چی؟ از آداب دیگه حالا میرسیم تشهد. رکوع تموم شد، سجده تموم شد. از آداب فقط این تو بحث سجده یه نکته اضافه کنم، سجده اگر با مهر تربت باشه ثواب نمازم چند برابر میکنه، حجاب های 7 گانه رو از بین میبره. ما شهرستانی رفته بودیم تو مسجدشون دیدیم سنگا رو تراشیدن به مردم میدن. چرا؟ گفت حاجی آنجی راحت‌تر شسته میشه، مهرای کثیف میشه و اذیت میشیم، سنگ براشته بودن. گفتم بله نماز درسته، ولی اگه بدونین چه ثروتی رو دست میدید، چه فضیلتی رو دست میدید، چقدر خوب آدم با مهر توبت. الان مهر توبت از این بزرگا تهیه کن، هم کار پیشونی رو میکنه هم کار بینی رو میکنه. و واقعا به خصوص کسی تو قم باشه بدا به حالش، تو قم که مرکز مهر تربت هست، تو ایران همه جا پیدا میشه، حالا یه تک و توک بعدی شهرستان رو کم پیدا میشه، آدم تو قم مشهد تهران بشینه نماز بخونه مثلا خاک معمولی بد نیست، ولی خب از کف خودش میره. برسیم به بحث تشهد. تو در تشهد مستحبه که آدم وقتی میگه الحمدلله کامل بگه، بگه الحمدلله کما هو اهلو، اینم فوق العاده است. فرمودن کسی بگه الحمدلله کما هو اهلو، بعد ادامه ذکر رو بگه، ملائکه شمارش عاجزن از شمردن ثوابش. خدا یه سری ملک داره ثواب میشمارن، اونا عاجزن از شمارشش. دیگه چی؟ حالا سلام نماز هم دادی، بعد سلام نکوهش شده، یعنی اهل بیت گفتن این کارو نکنید که زود بلند شید برید. ملائکه مذمت میکنن کسی که نماز بخونه فشنگی بلند شه بره. تو دلشون میگن بابا مگه این بنده خدا با خدا کار نداره؟ و عزیزان میدونید هر کسی بعد هر نماز واجب یه دونه دعای مستجاب داره، بعد هر نماز واجب یه دعای مستجاب. حاجه آقا بعد نماز چه ذکری بگیم؟ بهترین ذکر تسبیحات حضرت زهراست که فرمودن خود تسبیحات اجر 400 رکعت نماز داره. و در حدیث داریم اگه ذکری بالاتر از تسبیحات حضرت زهرا بود خدا به حضرت زهرا هدیه میداد. امام رضا فرمود ما کودکانمون رو امر میکنیم به سفارش میکنیم به این ذکر. شما دختر 10 ساله مثلا داری نماز خون بلند شد رفت، بگو عزیزم مثلا عمو جان پدرم بشین قربونت برم، تسبیحاتو بگو و بعد برو. این سفارش امام رضا است. فرمود ما بچه‌هامون رو امر میکنیم و توصیه میکنیم. و فرمودن خسارت عظیم ترک تسبیحات حضرت زهراست، ضرر زیادی داره. حاج آقا چطوری تسبیحات بگیم؟ هیچی، نماز که تموم شد نمیخوای سری به بغل لسید دست بدی، نمیخواد نمیدونم صلوات بفرستی. وقتی گفتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مستحب 3 بار بگی الله اکبر، همون حالت 4 زانو هم نشو تسبیحات حضرت زهرا رو بگو. ولی خب ما نه، نماز تموم میشه مکبر بلد نیستن دیگه، اکثر مکبرا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ان الله و من همه صلوات میفرستن، بعد دست به هم دیگه میدن که فاصله ای بین نماز میفته، بعد طرف 4 زانو میشه یه نفس عمیقی شروع میکنه الله اکبر گفتن. بد نیست، باطل نیست، اما اون چیزی که اهل بیت فرمودن این که تسبیحاتو بچسبون به نماز. حالا تسبیحاتو بگو، بعد تسبیحات بشین اصلا خط به مفاتی کن، ذکر بگو، هر کاری دوست داری بکن، بعدش بگو. ولی الان چند سالی مراعات میکنن تو حرم، وقتی طرف میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگه تسبیحات از زهرا، یه فرصتی میده همه تسبیحاتو بگن، بعد میگه ان الله. صحیحش اینه، چند سال پیش این مطلب مراعات نمیشد. از آداب بعد نماز خوندن آیت الکرسیه که روایات عجیب و غریب در این باب داریم که خیلی نافع و کارسازه و معجزه گره. کسی در طول زندگیش بعد نماز تسبیحات از زهرا گفت آیت الکرسی رو هم بخونه. و رفقا به خودم اول میگم به هیچ قیمتی خوندن آیت الکرسی رو ترک نکنید. اگر کسی بعد نمازش همه نماز و نماز صبح ظهر است به نیت حفظ و سلامتی امام زمان آیت الکرسی رو بخونه، فرمودن کمترین اثرش درک امام زمانه. حالا درک امام زمان یعنی چی که توضیح نمیدم، یه بحث مفصلیه. اما آخرین ادب از آداب بعد نماز فرمودن دعا کردنه. حتی فرمودن به زبان فارسی، به زبان خودت تسبیحات رو گفتی، آیت الکرسی هم خوندی، همه جور بشین فارسی با خدا حرف بزن، خیلی بده فشنگی فرار کنیم بری. خدا دوست داره که ما باش ارتباط برقرار کنیم، ولو به زبون خودمون، اهل نیایش باشیم، اهل گفتگو باشیم. از دعا مخ العبادت، مغز عبادت دعاست. از دعا سلاح المؤمن، به دعا کار برآرد. چون حالا بحث دعا شده و فردا هم رفقا روز عرفه هست، یک نکته هم پیرامونه دعای عرفه خدمتتون عرض کنم، بعد بریم روزه بخونیم. عزیزان اگه کسی دقت کنید ارزش فردا و ثانیه ها و دقایق فردا رو میدونست، به خدا یه لحظه شم از دست نمیداد. روز عرفه روز عجیبیه و میدونید از روزای رحمت ویژه و خاص خداست و فهمودن یکی از روزایی که شیطان موهاشو میکنه، جیغ میزنه از شدت عصبانیت روز عرفه است. چرا؟ چون قرار گر و گر فوج فوج گناهکارا بخشیده بشن و دعاها به اجابت برسه. عزیزان ما اگه بخوام در مورد رحمت خدا مثال بزنیم، بهترین مثال ماه رمضان دیگه. الان میگن آقا در مورد ماه رحمت صحبت کن، سری میگی ماه مبارک رمضان، چون همه چیز توشه. لحظه به لحظه ماه مبارک رمضان غنیمته و مهمتر از ماه رمضان فهمیدن شبای قدرشه که پرونده ها دست امام عصر میرسه. اگه خدای نکرده قرار بود کسی به بدبختی برسه زندگیش، شب قدر فهمیدن اگر امام زمان اشاره کنه شقاوتش تبدیل میشه به سعادت. درسته؟ دقت کنید ببین امام صادق چی میگه. امام صادق میفهمد رمضان مثل دریا میمونه، اقیانوسه. ممکنه کسی تا لب دریا هم بره تشنه برگرده. یعنی چی؟ یعنی تا ماه رمضان بری، ماه رمضان هم ببینی، بخشیده نشی. امام صادق میگه طرف دیگه نمیتونه جبران کنه مگه در روز عرفه، یک روز در مقابل یک ماه. ببین نگفتن کسی که صحرای عرفات باشه، نه، اهل بیت فهمودن روز عرفه، یک روز در مقابل یک ماه. حاج آقا چطوری روز عرفه رو درک کنیم؟ یک، غسل، فردا غسل داره. دو، روزه، کسی میتونه روزه بگیره حتما بگیره، فهمودن کفاره 90 سال گناه روزه فردا. سوم، دعا، دعای روز عرفه. اونقدر مهمه دعا کردن در روز عرفه که در روایت فرمودن اگر میدونی روزه بگیری ضعیف میشی، حال دعا خوندن و دعا کردن نداری، روزه نگیر، برو سراغ همون دعا. این چقدر دعای فردا مهمه، چقدر مهمه. حتما نیازم نیست که دعا حتما تو جمع باشه و یکی پشت بلنگو بخونه، نه، تنها حتما باید دعا عرفه باشه، نه، هر دعایی که بلدی بخونی بخون. فقط اهل بیت میخوان ما در روز عرفه دعا کنیم، ارتباط برقرار کنیم. ولی میدونید دیگه تعارف که نداریم، بهتر از همه دعاها دعایی که امام حسین علیه السلام در روز عرفه در صحرای عرفات خودشون خوندن، که انشالله ما فردا هم برنامه رو خواهیم داشت ساعت 2:30 تو همین حسینیه که ماه مبارک رمضان برنامه داشتیم، خیابون تهران مقدم، حسینیه صاحب الزمان. انشالله فردا ساعت 2:30 ما این دعا رو دست جمعی خواهیم خوند، دعا همراه روزه. چقدر زیبا میشه، چقدر اصلا دعایی که با روزه خونده بشه میره بالا. بعضیا میگن ما چرا وسط دعا روزه میخونید؟ بگو بنده خدا، حضرت آدم 300 سال مناجات کرد بخشیده نشد، تا بر امام حسین گریه کرد مناجات و روزه تلفیق شد، رفت بالا دعاش گرفت، خدا بخشیدش. اصلا یه دوره توحید همین دعای عرفه، اگه بتونید که همه تو جمع بیاید با هم بخونیم که دیگه خیلی عالیه، چون این دعا آدمو میکشونه سمت خضوع در مقابل خدا. و آخریش و چهارم، آخرین و مهمترین عمل در روز عرفه، زیارت ابا عبدالله الحسینه، حتی از راه دور. و میدونید در قیامت خدا اولین نگاهو به کیا میکنه؟ زائرین کربلا، بعد به زائرین مکه. الان حاجی ها همه ریختن مکه، ولی در قیامت خدا اولین نگاهو به زائرین حسین میکنه، بعد به زائرین خودش. حاج آقا چرا؟ میدونی چرا؟ چون اگر کربلا نبود مکه ای هم نبود. اگه زمزمی هست، عرفاتی هست، منا هست، همه به برکت سید و شهدا است. اگه ما امروز میدونیم عید قربان چیه، عید فطر چیه، اگه قرآن رو میشناسیم، تعارف نداریم، یک کلمه خلاصه، اگه دینی هست به برکت اون سری که روی نیزه شروع کرد قرآن خوندن. و فهمودن اگه کربلا هم نیستید روز عرفه، راه دور امام حسین رو زیارت کنید. سلیمان اعمش میگه من یه همسایه‌ای داشتم اصلا قبول نداشت ثواب زیارت امام حسین رو. هر چی بهش میگفتم بابا ثواب زیارت امام حسین اینقدر، اگه شب جمعه کربلا باشی اینجوریه، گفتم اصلا اینو قبول ندارم، همه چرت و پرته. گذشت. سلیمان اعمش میگه یکی دو شب بعد من رفتم به این همسایه‌مو سر بزنم، خانومش برگشت گفت مرد ما از دیشب بسالشو جمع کرده رفته کربلا. کربلا اون که قبول نداشت زیارت و حرمو، گفت نمیدونم. سلیمان اعمش میگه انقدر برام مهم شد این قضیه، خودم رسوندم کربلا، رفتم تو حرم امام حسین، دیدم همسایه‌مو شبکه‌های زریح امام حسین گرفته داره زار زار گریه میزنه، گریه میکنه، زجه میزنه، ناله میزنه. دست گذاشتم رو شونه‌اش، گفتم ها فلانی رفیق تو که اصلا قبول نداشه کربلا و زیارتو، چی داری میگی؟ گفت پریشب یه خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم در عالم مکاشفه، دیدم یک هودجی از آسمان داره میاد پایین. گفتم این هودج کیه؟ گفتن این هودج زهرای مرضی است. کجا میره؟ داره میره کربلا. از این هودج یه برگه هایی رو حضرت زهرا داره میریزه رو زمین. به کیا میدن؟ گفت به کسانی که زائرین حسین باشن. میگه منم رفتم از حضرت زهرا یه دونه از این برگه ها بگیرم. این برگه ها چیه؟ برگه های امان از آتش جهنمه. میگه رفتم از حضرت زهرا بگیرم، گفتم بیبی یه دونه هم به من بده. میگه بیبی یه نگاه به من کرد و مو تو که قبول نداشتی زیارت حسینمو، اینا برای زوار الحسینه. بچه ها خبر دارید امشب چه شبیه؟ خبر دارید از امشب امام حسین داره بارشو میبنده که حرکت کنه فردا از مکه بره کربلا. دلتنگای محرم، دلتنگای اربعین، امشب بگو ابا عبدالله ما که قسمت نشد عرفه کربلا باشیم، بیا یه آقایی کن امضا بزن برو به اربعین تو حرمت باشیم. آقا خدا رحمت کنه آشخلیهای زاهد از اولیای خدا. ازشون سوال کردن آشخلیه آقا اگه قرار باشه بین مکه و کربلا یکی رو انتخاب کنی کدوم انتخاب میکنی؟ بگن آقا میتونیم تو رو مکه ببریم، میتونیم کربلا ببریم، کدوم انتخاب میکنیم؟ ایشون گریه کرد فرمود کربلا. آقا چرا کربلا؟ یه قصه ایشون تعریف کرد، گفت آخه یه تاجر مؤمنی بود در نجف، کوتاه کنم ایشون از دنیا رفت تاجر مؤمن، بعد فوتش علما در خواب دیدنش، گفتن فلان این چطوری؟ گفت شب اول قبرم اینجوری بود، وقتی از من سوال کردن که خب از نمازات نمازت بگو، گفتم من نماز میخوندم. میگه یه نگاهی به پروندم کردن یه ایرادی به نمازم گرفتن، گفتن نه نمازات قبول نیست، چرا حضور قلب نداشتی؟ عجب. روزه میگرفتی؟ بله روزه میگرفتم. میگه به روزه منم ایراد گرفتن، به این دلیل به این دلیل روزتو قبول نکردیم. عجب. آقا مکه رفتی؟ بله حجم رفتم، حاجیم. گفتن نه، یه عیبی خلاصه به حجمان گذاشتن، هر چی گفتیم یه عیبی گذاشتن. دیدم بیچارم. میگه یه ملائکه یه نگاه به پروندم کردن، گفتن رابطت با امام حسین چطوره؟ یادم افتاد، گفتم نه من کربلا رفتم. با خودم گفتم الان بگم کربلا رفتم یه ایرادی هم رو کربلا رفتنم میذارن. گفت نه قبول. گریه کردم تو روزهاش قبول، خرج کردم برای روزه های امام حسین قبول، زنجیر زدم قبول. گفتم صبر کنید، من همین نماز رو که تو کربلا خوندم تو مکه هم خوندم، من تو مکه هم عبادت داشتم، چرا عبادت های مکه هم قبول نشد؟ گفتن دیگه حرف نزن ما نمیدونیم، امام حسین گفته شما مأمور هستید و مکلف هستید به ظاهر. به ما گفتن فقط بپرسیم کربلا رفتی یا نه، همین. به ما گفتن فقط بپرسیم گریه کردی یا نه، ولو علکی علکی بگی آخ حسین علکی علکی. به ما گفتن فقط ببینید این برا ابا عبدالله الحسین سینه زده یا نه، اگه انجام داده یک کلمه بنویسید قبول. آخه دستگاه امام حسین وسیعه. حالا اون عالم میفهمود، آشخلی آقای زاهد میفهمود، حالا شما بگید کربلا برم یا مکه؟ رحمت امام حسین اینقدر واسه است. اهل روزه بگم بریم تو روزه. حالا فهمیدید چرا وقتی عقیله بنی هاشم زینب از روی تل زینبی اومد پایین میدوید سمت گودال، داد میزد میگفت عین رحمت الله الواسعه، کجاست رحمت وسیع خدا؟ بچه ها به هیچ قیمتی از امام حسین جدا نشید. امشب بگو حسین جان گناه داره منو بیچاره میکنه، گناه منو زمینگیر کرده، یه نفر فقط باید دستمو بگیره اونم خودتی، برقم خاموش کنید.